توکیو گیر راهزنها می افتد.
پینوکیو همانطور که راهش را ادامه می داد با خود گفت:
واقعا که ما بچه ها چقدر بدبختیم، همه ما رو سرزنش و نصیحت میکنن. حالا ببین، چون من میخوام به حرف اون جیرجیرک حوصله سر برگوش ندم، پس لابد قرار کلی مصیبت سرم بیاد. حتی قرار سر و کارم با راهزنا و جانیا هم بیفته. خب واقعیت اینه که من به راهزنا اعتقاد ندارم، هیچ وقت همچین چیزی رو باور نکردم. به نظرم راهزن ها و جانی ها چیزیه که پدرها از خودشون ساختن تا بچه های رو که شب میخوان برن بیرون بترسونن. علاوه بر اون، فرض کنیم توی راه ببینمشون، فکر میکنه قرار من ازشون بترسم؟ عمرن اگه دیدمشون میرم جلو و میگم راهزن های محترم از من چی میخواین؟ یادتون باشه من با کسی شوخی ندارم، پس برین رد کارتونو درد سر درست نکنین. بله، با این حرفام اونا هم مثل برق و باد در میرن. حالا اگه تربیت درست حسابی نداشته باشن و در نرفتن، اون وقت من در میرم. اینطوری کل ماجرا تموم میشه.
پینوکیو هنوز استدلالهایش را تمام نکرده بود که احساس کرد از پشت سرش صدای خشخش برگ می آید. وقتی به پشت سر نگاه کرد، در تاریکی دو تا هیبت سیاه ترسناک دید که صورتهایشان را توی گونی زغال پیچیده بودند. آن دو با قدمهای بلند توکپا توکپا مثل اشباح او را تعقیب می کردند. پینوکیو با خودش گفت:
بیا تو واقعیت پیداشون شد.
و چون نمی دانست سکه هایش را کجا مخفی کند، آنها را گذاشت توی دهانش، درست زیر زبان. بعد سعی کرد فرار کند، اما هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که هر دو بازوهایش را گرفتند و با صدای مهیب که انگار از ته گور می آمد گفتند:
یا پولات یا جونت.
پینوکیو که به خاطر سکه های داخل دهانش نمی توانست حرف بزند، هزار بار خم و راست شد و شکلک در آورد. می خواست با این کارها به آن دو هیبت پوشیده که فقط چشمهایشان از زیر نقاب پیدا بود بفهماند فقط یک عروسک فقیر است و توی جیبهایش حتی یک سکه تقلبی هم پیدا نمی شود. آن دو راهزن با لحنی تهدیدآمیز گفتند:
یالا دست از این مسخره بازی‌ها بردار و پولا رو رد کن بیاد.
پینوکیو با دست ادایی درآورد که یعنی پولی ندارم. راهزنی که قد بلندتر بود گفت:
پولا رو رد کن بیاد وگرنه میمیری.
آن یکی تکرار کرد:
میمیری. تازه بعد از اینکه تو رو کشتیم میریم پدرتم میکشیم.
پینوکیو با ناراحتی گفت:
نه، با پدرم بیچارم کاری نداشته بازی.
این را که گفت، سکه های توی دهانش جرینگ جرینگ صدا دادند.
ای پس فطرت، پس سکه ها رو گذاشتی تو دهنت، همشون رو توف کن بیرون.
پینوکیو با سرسختی ایستاده بود و هیچ کاری نمی کرد.
خودتو زدی به کری دیگه، مگه نه؟ صبر کن ببین حالا چطوری مجبورت می کنی.
پس یکیشان نوک دماغ پینوکیو را گرفت و آن یکی چانه اش را، و بعد به طرزی وحشیانه شروع کردند به کشیدن، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین، تا با زور دهانش را باز کنند. اما فایده‌ای نداشت، دهان پینوکیو انگار با میخ پرچ شده باشد. بعد راهزن قد کوتاه دست انداخت و از جیبش چاقوی بدقواره در آورد و خواست بندازد لای لبهای پینوکیو و آن را اهرم کند. اما پینوکیو مثل برق دستش را گاز گرفت و با دندان تکه‌ای را کند و توف کرد بیرون. فکر کنید چقدر تعجب کرد وقتی دید به جای دست آدم پنجه گربه‌ای را گاز گرفته است. پینوکیو که از این پیروزی قوت قلب گرفته بود با ناخونهایش بر مهاجمان چنگ کشید و خود را از دستشان آزاد کرد. از پرچین کنار راه پرید و یک بند دوید سمت شهر. دوست ها هم مثل سگی که دنبال خرگوش بدود بنا گذاشتن به تعقیبش. آن یکی که پینوکیو دستش را گاز گرفته بود لنگان لنگان می دوید و هر دو اصلا نمی توانستن سر در بیاورند. این عروسک چطور توانست چون این کاری کند؟ پینوکیو بعد از چند کیلومتر دویدن از نفس افتاد. وقتی احساس کرد گم شده، از درخت کاج بلندی که آنجا بود بالا رفت و روی آخرین شاخه‌اش نشست. راهزن‌ها پشت سرش از درخت بالا رفتند. اما هنوز نصف درخت را بالا نرفته بودند که سر خوردند و با دست و زانوهای زخمی افتادند پایین. با این حال دست بر نداشتند. رفتند کمی چوب و هیزم خشک آوردند، زیر درخت کپه کردند و آتشی گیراندند. در یک چشم به هم زدن درخت آتش گرفت و مثل مشعلی در باد شعله ور شد. پینوکیو که دید آتش هر لحظه بالاتر می آید و او هم دوست ندارد مثل یک کبوتر کباب بشود، از آن بالا جستی زد پایین و شروع کرد به دویدن از لابلای درخت ها. راهزن ها هم بیدرنگ و بدون ذره ای تردید دویدن دنبالش. هوا داشت روشن می شد و آنها هنوز در تعقیب او بودند. پینوکیو یک دید گودالی پهن و عمیق پر از آب راکد قهوه‌ای سر راهش سبز شد. باید چه کار می‌کرد؟ گفت: یک، دو، سه و جستی زد و پرید آن طرف گودال. راهزنها هم پریدند، اما فاصله را درست محاسبه نکردند و شلاپ صاف افتادند وسط گودال. پینوکیو که صدای افتادن و پاشیده شدن آب را شنید، بدون اینکه بایستد با خنده فریاد زد:
حالا میتونید یه هموم درست حسابی بخورین آقایون راهزن.
پینوکیو خودش را قانع کرد که آن دو غرق شدند، تا اینکه سرش را چرخاند و در کمال تعجب دید هر دوشان با گونی روی سر و بدنی که مثل آبکش ازش آب میچکد پشت سرش می آیند. با دیدن راهزنها پینوکیو شهامتش را از دست داد. کمانده بود خودش را روی زمین بیاندازد و تسلیم شود. چشمایش را به اطراف چرخاند و آن دورها کلبه‌ای کوچک دید به سفیدی برف. با خودش گفت:
فقط اگه اونقدر نفس داشتم که خودم رو به اونجا برسونم، به احتمال زیاد نجات پیدا می کردم.
و بدون اینکه وقت تلف کند همه جانش را جمع کرد و در حالی که راهزنها پشت سرش بودند از لای درختها به سمت کلبه دوید. سرانجام بعد از چیزی حدود 2 ساعت دویدن نفسگیر خودش را جلوی کلبه رساند و شروع کرد به در زدن، اما جوابی نیامد. وقتی صدای قدمهای سنگین و نفس نفس زدنهای تعقیب کننده ها را شنید دوباره شروع کرد به در زدن، باز هم جوابی نیامد. وقتی دید در زدن فایده ای ندارد با مشت و لگد به جان در افتاد. بعد پنجره ای باز شد و دختر بچه زیبا سرش را بیرون آورد. موهاش نیلی رنگ بود و صورتش چون عروسک مومی سفید، چشمایش را بسته و دستها را روی سینه‌اش تا کرده بود. با لبهایی که به زحمت تکان می خوردند و صدایی که انگار از دنیای دیگر می آمد گفت:
هیچ کس تو این کلبه زندگی نمی کنه. همه مردن.
پینوکیو با خواهش و زاری فریاد زد:
دست کم خودت در رو باز کن برام.
منم مردم.
مردی؟ پس اونجا دم پنجره چی کار می کنی؟
منتظر نشکشم که بیاد و منم ببره.
دختر بچه زیبا این را گفت و بیدرنگ از آنجا رفت و پنجره بدون کوچکترین صدایی بسته شد. پینوکیو فریاد زد:
دختر زیبای مونیلی، مرگ من در رو باز کن. یکم به این پسر بدبخت رحم کن. راهزنا دارن تعقیبم میکنن.
اما هنوز حرفش را تمام نکرده بود که دید دو نفر یقه‌اش را گرفتند و از زمین بلند کردند و با صدای وحشتناکی گفتند:
دیگه نباید از دست ما فرار کنی.
پینوکیو که مرگ را جلوی چشمهاش می دید چنان از ترس لرزید که مفصلهای چوبی پاهاش به قشقش افتاد و سکه های زیر زبانش جرینگ جرینگ صدا کرد. راهزنها آمرانه گفتند: خب، حالا دهنتو باز می کنی یا نه؟ آها، جواب نمی دی. اشکال نداره، بذارش به عهده ما. این بار مجبورت می کنیم بازش کنی. و دو تا چاقوی مهیب تیز و براق بیرون کشیدند و سعی کردند چند ضربه کاری به پشتش بزنند. اما خوشبختانه چون عروسک از چوبی سخت درست شده بود، چاقوها همانجا خرد شدند و راهزنها که فقط دسته چاقو در دستشان مانده بود، ناباورانه به هم خیره شدند. یکی به آن یکی گفت: فهمیدم باید چی کار کنیم. باید دارش بزنیم. بیا دارش بزنیم. آن یکی تکرار کرد: بیا دارش بزنیم. پس بیدرنگ دستهای او را از پشت بستند، بند بلندی دور گردنش انداختند و از درخت بلوط بلندی که آنجا بود آویزانش کردند. بعد روی علفها نشستند تا او آخرین دست و پاهایش را بزند. اما بعد از 3 ساعت چشمای پینوکیو همچنان باز بود. دهانش بسته و بیشتر از قبل لگد می پراند. راهزنها که دیگر طاقتشان سر آمده بود رو به پینوکیو کردند و با پوزخند گفتند: خدافظ تا فردا. امیدواریم وقتی فردا برگشتی مؤدبانه به خودت اجازه مردن داده باشی، اونم با دهن کاملا باز. بعد راهشان را کشیدند و رفتند. در همین حال تندبادی از سمت شمال وزید و پینوکیو را از سمتی به سمتی تکان داد. او درست مثل آونگ ناقوس در هوا تاب می خورد. باد به طرزی وحشیانه او را تکان می داد و بند دور گردنش رفته رفته تنگتر و تنگتر می شد و راه هوا را می بست. چشمهایش کم کم سیاهی رفت و با اینکه احساس می کرد مرگش نزدیک شده، منتظر بود قبل از آنکه دیر شود کسی برای کمک بیاید. اما وقتی بعد از صبر کردن متوجه شد مطلقاً هیچ کس به کمکش نمی آید، یاد پدر بیچارهش افتاد و با این فکر که دارد می میرد بریده بریده گفت:
بابا کاش اینجا بودی.
بعد نفسش برید و نتوانست چیزی بگوید. چشمایش را بست، دهانش را باز کرد، پاهاش را تکان داد، مدتی لرزید و بعد بدنش شل شد و از حال رفت. هنگامی که پینوکیو از بلوط بلند آویزان بود و بیشتر به مرده ها میمانست، دوباره دختر بچه زیبا با موهای نیلی آمد لب پنجره. دختر وقتی دید عروسک بدبخت چطور در باد شمالی تاب میخورد و بالا و پایین می رود، خیلی متاثر شد. بنابراین 3 بار دستهایش را به هم زد. با این علامت صدای بال زدن پرندهی بلند شد و کمی بعد شاهینی بزرگ بال زنان آمد و نشست لبه پنجره. شاهین منقارش را به نشانه احترام پایین آورد و گفت: چه امری دارین پری مهربان؟ اون عروسکی رو که از بلوط بلند آویزونه میبینی؟ بله میبینم پری مهربان. خیلی خوب، پرواز کن و برو با منقار تنابی رو که باهاش از درخت آویزونه پاره کن. بعد آروم بذارش پای درخت روی علفا. شاهین پرواز کرد و 2 دقیقه بعد برگشت و گفت: کاری رو که دستور دادین انجام دادم پری مهربان. خوب، حالش چطوره؟ اولش به نظرم مرده بود، اما همین که اومدم تنابو از دور گردنش باز کنم با یه صدای ضعیفی گفت الان بهتر شدم. بعد پری دستهایش را دوباره به هم زد و سگ پشمالوی باوقاری ظاهر شد که درست مثل آدم روی 2 پاهایش راه می رفت. این سگ لباس کامل درشکچیها را به تن داشت. روی سرش کلاهی 3 گوش پر از تکه های طلا گذاشته بود. موهای فرفری و سفید کلاهگیسش هم ریخته بود روی شانه هایش. همچنین جلیقه شکلاتی رنگ به تن داشت، با دکمه هایی از الماس و 2 جیب بزرگ پر از استخوان که اربابش برای شام به او داده بود.
کنار اینها شلوارک مخمل قرمز، جوراب ابریشمی و کفش ساق کوتاه پایش بود و پشت سرش هم چیزی شبیه جای چتر وجود داشت، ساخته شده از اطلس آبی که اگر باران گرفت دمش را توی آن بگذارد. پری به سگ پشمالو گفت: مدورو، میخوام مثل یه سگ خوب سری بری طویله. بهترین کالسکه منو ببندی و را بیفتی سمت جنگل. وقتی به بلوط بلند رسیدی، یه عروسک بی‌نوا رو میبینی که نصف جون افتاده روی علفا. خیلی آروم بلندش میکنی و میخوابونیش روی بالشای توی کالسکه، بعد میاریش اینجا پیش من. فهمیدی؟ سگ پشمالو برای اینکه نشان بدهد فهمیده، 3-4 بار آن جا چتری را تکان داد و بعد مثل اسب مسابقه دوید و رفت. هنوز چیزی نگذشته بود که کالسکه‌ای کوچک و زیبا از طویله بیرون آمد. بالش‌های کالسکه از پر قناری پر شده بود و زیرشان هم انواع شیرینی‌های خامه‌ای و کلوچه‌های وانیلی وجود داشت. کالسکه را صدها موش سفید می‌کشیدند. و سگ پشمالو هم روی صندلی کالسکه چی نشسته بود و شلاق را چپ و راست میچرخاند تا مبادا دیر برسد. هنوز یک ربع ساعت نگذشته بود که کالسکه رسید. پری که دم در منتظر ایستاده بود، عروسک بی‌نوا را بلند کرد و برد توی اتاقی کوچک که شبیه صدف بود. بعد هم فرستاد تا معروف‌ترین پزشکان حوالی را بیاورند. آنها هم بیدرنگ یکی پس از دیگری آمدند. یک کلاغ، یک جغد و یک جیرجیرک سخنگو. پری گفت: امیدوارم شما آقایون به هم بگین که این عروسک بدبخت زنده است یا مرده. با این حرف کلاغ پیش قدم شد، نبض پینوکیو را گرفت، بعد هم دستی به دماغ و انگشت‌های پا رساند و کارش که تمام شد خیلی رسمی گفت: به باور بنده این عروسک از قبل‌تر هم به طور کامل مرده بوده. اما اگه متاسفانه نباید می‌مرد، پس این نشانه‌ایه برای اینکه بفهمیم اون زنده است. جغد گفت:
بسیار متاسفم که مجبورم با دوست و همکار عزیزم کلاغ مخالفت کنم. اما به نظر بنده عروسک همچنان زنده است. اما اگه متاسفانه اون نباید زنده باشه، پس این نشانه اینه که بفهمیم اون در حقیقت مرده.
پری از جیرجیرک سخنگو پرسید: تو چی؟ نظری نداری؟ به نظر من عاقلانه ترین کار اینه که وقتی یه دکتر محتاط نمیدونه داره چی میگه سکوت کنه. در ادامه هم باید بگم صورت این عروسک برام آشناست. چند وقتیه که میشناسمش. پینوکیو که تا آن لحظه مثل یک تکه چوب بی حرکت دراز کشیده بود، شروع کرد به تشنج و چنان تکان خورد که کل تخت خواب به لرزه افتاد. جیرجیرک سخنگو ادامه داد: این عروسکی که میبینین یه شیطون تمام عیاره. پینوکیو چشمایش را باز کرد، اما بیدرنگ دوباره بست. اون یه ولگرده، علاف بی سر و پاست. پینوکیو صورتش را لای ملافه ها مخفی کرد. این عروسک یه بچه یه حرف نشنوی که آخر باعث میشه پدرش با یه قلب شکسته بمیره. در همین حین صدای خفه هق هق و گریه‌ای توی اتاق بلند شد. تصور کنید همگی چقدر تعجب کردند وقتی گوشه ملافه را بالا زدند و فهمیدن این صدای گریه پینوکیو است. کلاغ خیلی رسمی و باوقار گفت: وقتی شخص مرده‌ای گریه می‌کنه، نشانه خوبی می‌تونه باشه از اینکه کم کم داره بهتر میشه. جغد گفت:
خیلی متاسفم که با دوست و همکارم مخالفت میکنم، اما وقتی شخص مرده گریه میکنه نشانه اینه که اون شخص از مردنش ناراحته.